أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على
محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات اجزا هست. یک تنبیه شد دیروز عرض کردیم، امروز انشاءالله اگر بتونیم این دوتا تنبیه را تمام کنیم از این فصل فارغ میشیم. تنبیه دوم راجع به این مطلب هست که هل القول بالاجزا، آیا قول به اجزا ملازم با تصویب هست یا ملازم با تصویب نیست؟ مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد فرمودن که قول به اجزا ملازم تصویبه، و لذا ما شیعه چون اجماع داریم که تصویب باطله، پس قائل به اجزا نیستیم. تصویب به معنای تبدیل حکم الله هست به جهت جهل، یعنی اگر یک کسی جاهل بود حکمش غیر از حکم اون شخص عالم باشد. علم و جهل حکم را عوض کند، این میگن تصویب. قد فرموندیم خب ما قطعا تصویب را قبول نداریم. ما قائل هستیم که اِنَّ لِلَّهِ اَحْكَامًا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ. شیعه مخدعه هست، احکام الله را قائله و قائل به تصویب و به تغییر و تبدیل احکام الهی از جهت جهل، از جهت قیام اماره برخلاف نیست. یه حکم الله همون حکم اللهی هست که در واقع هست. مرحوم آخوند خراسانی در این تنبیه یا تذنیب این مطلب را میخوام بیان کنن که قول به اجزا مستلزم تصویب نیست. تذ فرمودید مرحوم آخوند خراسانی فرمانه که قول به اجزا مستلزم تصویب نیست. تصویب را که معنا کردیم دیگه، تصویب چی هست؟ تغییر و تبدیل حکم الله دیگه، بر اساس جهل عدم علم حکم الله تغییر پیدا بکنه. ایشون می فرماین، مرحوم آخوند خراسانی می فرماین که اونایی که مخطع هستن، ما که مخطع هستیم، ما قائل هستیم که حکم الله ثابته، عوض نمی شد، چه قائل به اجزا بشیم چه نشیم. بعد فرمودید پس بنابراین می فرماین که قائل به تصویب میگد حکم انشای خدا، اون حکمی که در لوح محفوظ هست، اون تغییر پیدا میکند. ولی ما شیعه چه قائل به اجزا بشیم چه قائل به اجزا نشیم، میگیم که حکم الله الانشایی عوض نمیشود. ان لله احکاما یشترک فیه العالم والجاهل، که این قول مخطع همینه دیگه، فرمایان این ناظر به حکم انشایی هست. یعنی ان لله احکاما فی مقام الانشاء، خداوند یه احکام را انشاء کرده، یشترک فیه العالم والجاهل، عالم و جاهل درش مشترکه. بله در مقام فعلیت، در مقام فعلیت میگیم که حکم الله نسبت به جاهل عوض میشد. یعنی اگر کسی اماره بر خلاف پیشش قائم شد، حکم الله نسبت به او در مقام فعلیت عوض میشد، دیگه اون حکم انشایی درباره او فعلی نمیشد، فعلی بعثی که او را وادار کنه پاشو دنبال، چون اماره بر خلاف آمده دیگه، چون مطلع از واقع نیست. اماره آمد گفت که وظیفه اینه، اینم طبق این اماره میخواد حرکت کنه دیگه، طبق واقع حرکت نمیکنه. اون حکم واقعی فعلی و بعثی نمیشود. میفرماین که اینا ما قبول داریم که این حکم واقعی فعلیت یه پیدا نمیکنه نسبت به جاهل، نسبت به اون کسی که اماره برخلاف قائم شده، ولی این هم دیگه فرق نمیکنه، این هم قائل به اجزا قبول دارد هم قائل به عدم اجزا. چه قائل به اجزا بشیم چه قائل به عدم اجزا بشیم، در هر دو صورت میگیم که حکم الله انشائی فعلی نمیشود این در قیام الاماره برخلاف. پس قائل به اجزا و قائل به عدم اجزا نه در مرحله انشا با هم فرق کردن، هر دو قائل هستن که حکم انشایی هست، نه در مرحله فعلیت، در مرحله فعلیت هر دو قائل هستن که حکم از فعلیت میفتد. چه قائل به اجزا بشیم میگیم از فعلیت میفتد، چه قائل به اجزا نشیم میگیم مجزی نیست، بعد کشف الخلاف باید دوباره بیاری، باز تا کشف خلاف نشده از فعلیت میفتد دیگه حکم، تا کشف خلاف نشده حکم از فعلیت میفته دیگه. دست فرمودید؟ پس این که حکم از فعلیت میفتد باز قائل به اجزا و عدم اجزا در او مساوی هستن. فرق اینها در کجاست؟ در مرحله این که بعد کشف الخلاف آیا اون حکم واقعی انشائی ساقط میشه از من یا ساقط نمیشه. قائل به اجزا میگد که چون شما ملاک را استیفا کردی، مأمور به ظاهر را اتیان کردی، ملاک استیفا شد، یه حکم واقعی بر شما از شما ساقط میشه. قائل به عدم اجزا میگه ساقط نمیشه بعد از شما. پس فرقشون در مرحله سقوط، سقوط اون مأمور به واقعی انشایی که هر دو قبول داشتن، هر دو حکم واقعی انشائی را چه قائل به اجزا بشیم چه نشیم میگیم هست، هر دو میگیم این در قیام الاماره از فعلیت میفتد. دست فرمودید؟ نه اینکه یکی بگد از فعلیت میفتد یکی بگد از فعلیت نمیفتد، نه هر دو میگن از فعلیت میفتد. بعد کشف الخلاف یکی میگد که اون حکم واقعی ساقط میشه از عهده شما، اون که قائل به اجزا، چرا میگه؟ میگه برای اینکه شما ملاک جایگزین را آوردی. اما اون که قائل به عدم اجزا میگه نه، این ملاک جایگزین نیاورده، باید پاشید دوباره اتیان بکنی. پس کجا ما قائل به تصویب شدیم؟ تصویب رو سر چی میچرخه آقای حامدی؟ رو سر این که در حکم الله انشائی را انکار بکند، کسی بگد که حکم الله انشائی نیست، اگر اماره بر خلاف قائم شد حکم الله انشائی عوض میشد. ما اینا که نگفتیم، مرحوم آخوند میگه که اون که قائل به اجزا هست هیچ وقت نمیگه که حکم الله انشائی عوض میشد، میگه حکم الله انشائی همون هست سر جای خوده. در سقوط با هم فرق میکنن که اون میگه ساقط میشه اون میشه ساقط. پس کجا ما قائل به تصویب شدیم؟ ما قائل به تصویب نشدیم. قائلین به اجزا رو دو مبنا قائل به اجزا بودن. بس توضیح مطلب آخوند را میخواییم توضیح بدیم. آخوند میگد که قول به اجزا ملازم به ملازم با تصویب نیست، این را میخواییم توضیح بدیم. قول به اجزا رو دو مبنا بود دیگه، یا مبنای حکومت که مرحوم آخوند ادعا کردن، گفتن این ادله اصول حاکم بر ادله اولیه که شرایط را برای نماز تعیین میکرد، میگفت طهارت لازمه، این ادله اصول میگه هذه طهارتون، توسعه در طهارت میداد. مرحوم آخوند فقط در اصول عملیه میفرمود، مرحوم ابوالجزی میفرمود در امارات هم اینا این ملازمه را میتونیم ادعا بکنیم، توسعه میداد دیگه. پس راه اجزایی که حکومت بود که برام آخوند در اصول مرمای بروجردی توسعه میداد در اصول و در امارات. راه دوم راه سببیت بود، راه اجزا که قائل به سببیت بشیم، بگیم که با قیام اماره یه مصلحتی در اینجا ایجاد میشد که جایگزین اون مصلحت واقع میشد. سببیت هم گفتیم سه نوع تفسیر داره دیگه، یا سببیت اشعری، یا سببیت معتزلی، یا سببیت مصلحت سلوکی. دست فرمودید؟ پس اجزا دو راه بیشتر نداشت، یا حکومت که همون که در کفایه بیان شد، یا راه سببیت که همون رو هم باز در کفایه مطرح کرده. دست فرمودید؟ خب راه سببیت سه شاخه داشت. یه شاخش سببیت اشعری بود. اون سببیت اشعری را اگر کسی بگد قطعا اون تصویب میشد. سببیت اشعری را اگر کسی بگد که حکم الله الواقعی اصلا نیست، طبق قیام اماره حکم الله نوشته میشد، بر طبق آرای مجتهدین احکام الله متعدد میشن، حکم الله واقعی متعدد میشن، ده تا مجتهد ده تا فتوا بده، ده تا حکم خداوند می نویسه در اونجا. خب این قطعا تبدل حکم لازم میاد دیگه، اینجا قطعا تصویب میشه. پس مبنای اجزای ما یکی حکومت، یکی سببیت. سببیت یه قسمش قطعا چی میاره آقا؟ تصویب میاره. اما بس سر حکومت هست و سر سببیت به اون دو قسم دیگرش، معتزلی و مصلحت سلوکی. مرحوم آخوند میخوان فرماین که اگر ما به اجزا قائل شدیم نه از راه اشعری یا از راه همون حکومتی که مطرح کردن که بر اساس طریقیت بود، یا بر اساس سببیت، ولی سببیت یا سببیت معتزلی یا مصلحت سلوکی، اگر یکی از این راه ها را بگیم فقط سببیت اشعری رو میذاریم کنارها، اون مستلزم تصویبه. ولی یا راه طریقیت بگیم از راه حکومت، یا راه سببیت بگیم ولی سببیت معتزلی یا سببیت مصلحت سلوکی، مرحوم آخوند ظاهر کلامشون در کفایه این است که این راه ها ما را به تصویب نمیرسونند. یعنی اجزای ما اگر روی مبانی باشد، در فرمود ما مستلزم تصویب نیست. چرا؟ به همون بیانی که الان عرض کردم. میگه شما اگر بگید حکومت، این باعث نمیشد که حکم انشایی خدا عوض میشد، فقط حکم فعلی عوض میشد، حکم فعلی. خب اگر قائل به اجزام نشید حکم فعلی عوض میشد. این در قیام الاماره دیگه وظیفه فعلیتون همون قیام الاماره است دیگه، وظیفه فعلیتون دیگه اون واقع نیست. نظر فرمودید؟ بله در مرحله سقوط و عدم سقوط بعد کشف الخلاف فرق خواهند کرد و اون ربطی به تصویب نداره. تصویب سر چی میچرخه آقا؟ سر کدوم محور میچرخه؟ اینکه حکم الله علی انشاء الواقعی آیا عوض میشه عوض نمیشه. ما میگیم عوض نمیشه. این بیان مرحوم آخوند تا اینجا درست برمودید. اولا یه اشکالی که برای من بیان مرحوم آخوند اینجا وارده این هست که آقا شما تصویب را برگردونید به اینکه حکم الله انشائی، حکم الله الواقعی انشائی عوض بشه یا عوض نشد. اگر عوض بشد میگید که میشه تصویب، عوض نشد طبق اماره میگید تصویب نیست. حال اون که حکم فعلی ملاکه، اصلا حکم واقعی همون حکم فعلیه، حکم انشائی اصلا هنوز حکم نیست به یه معنا. حکم حقیقی از کجا شروع میشه؟ از فعلیت شروع میشه. خب شما هم که در مرحله فعلیت گفتید عوض میشد، البته گفتید هم قائل به اجزا میگه عوض میشه، هم قائل به عدم اجزا میشه عوض میشد. از آن بودید به هر حال ملاک را شما بردید روی انشا. حال اون که حکم انشایی اصلا هنوز حکم نشده، هنوز مقدمه حکمه. و بخواییم این مطلبشون روشن‌تر بشه، این اشکال روشن‌تر بشه، عرض میکنیم که این فرمایش شما مفتنی بر اون مراتب و حکم هست که مرحوم آخوند خودش قائله. اینشون مراتب و حکم را چهار مرتبه میدونم مرحوم آخوند. آقای مدد اینجا توجه کن. یکی مرحله اقتضا که همون مرحله مصالح و ملاکات هست، هر حکم مصالحی دارد. دوم مرحله انشا، شارع یه حکمی را جعل می کند، میگه حالا فعلا قانون گذاری بکنیم، حالا فعلا نمیگم که پاشید انجام بدید، فعلا قانون گذاری مثل اون قانون هایی که گذاشته پیش آقای امام زمان علیه السلامه، لوح محفوظه پیش آقای امام زمانه بفرمایید. پس یکی مرحله مساله، یکی مرحله انشا نظر آخونده ها، یکی مرحله فعلیت، اونجایی که دیگه شوق اکید پیدا مولا پیدا میکنه که پاشید انجام بدید، یالله پاشید انجام بدید. یکی هم مرحله تنجز، اون کجاست؟ اونجاست که شما آگاهی پیدا میکنید که مولا شوق اکید پیدا کرده الان چنین حکمی داره. این چهار مرحله را ایشون میگن هر حکمی داره، اما آخوند میگه وقت طبق این چهار مرحله ایشون میگن که مرحله فعلیت اونجاست که شوق اکید داره، میگه این که قطعا عوض میشه، چه قائل به عزا بشید چه نشید این عوض میشه. یه وقتی که شما اماره برخلاف بود دیگه شما را نه حول نمیده، دیگه اماره برخلافه، چه قائل به عزا بشید چه نشید. انشا عوض نمیشه، انشا اون بود که فعلا حالا قانون گذاری بکنیم اجزای بنویسیم تا ببینیم که حالا مردم انجام بدن ندن، اون بعدا اعلام میکنیم. از فرمودی اون عوض نمیشه. عرض میکنیم که آقا اصلا اون مرحله انشا که هنوز مولا نمیخواد بنده اون ریتیان بکنه، اصلا اون حکم نامیده نمیشه، اون یه چیزی که برای خودش نوشته، برای خودش نوشته که اون حکم نمیشه. حکم از اونجایی شروع میشد که مولا بخواد به دعای بعث بندگان جلب کند، یعنی اون مرحله فعلیتی که شما فرمایید تازه اونجا حکمه. نفرمودی؟ خب پس این فرمایش شما بر طبق مبانی خودتون در اون چهار مرحله اگر صحیح باشه، بر طبق اون مبانی که ما اصلا این مبنا رو هم قبول نداریم. مرحوم میرزا نائین رضوان الله علیه میگه حکم دو مرحله بیشتر نداره، مرحله مصلحت و اقتضا کهشون گفتن، میگه اون علت الحکم، اون خود حکم که نیست، حکم اعتباره جعله. اون بله مصلحت باشه باعث میشه که مولا بیاد جلب کنه. مرحله تنجز هم که اگر آگاهی داری باید اتیان بکنی، تنجز یعنی اگر اتیان نکردی عذاب داره، اتیان کردی ثواب داره، اینم حکم عقله، اینم مربوط به جعل مولا نیست، اینم مرحله حکم نیست. فهمیدید؟ مصلحت مربوط به علت حکمه، اون مربوط به حکم نیست. تنجز هم حکم عقله، میگه اگر آگاهی یافتی اتیان بکنی موافقت کنی ثواب داره، موافقت نکنی عقل میگه که عقاب داره. تنجز هم حکم عقل، رفت باز رفت به مولا نداره، مولا حکمش دو مرحله بیشتر نیست، یکی انشایی که فعلیت. انشا هم نه اون انشایی که حکم جعل بکنیم حالا بعدم ببینیم که حالا ببینیم انجام، نه انشا میکنه که انجام بدن. فعلیتش به چی هست؟ فعلیتش به این است که موضوع پیدا بشه. میگه مستطع یجب علی المستطع الحج، این میشه انشا، وقت مستطع پیدا شد میشه فعلی. مرحوم نائینی میگن که حکم دو مرحله بیشتر نداره، یکی جعل حکم میکنه به صورت قضیه حقیقیه که اگر موضوع پیدا شد این حکم هست، موضوع هم که پیدا شد میشه فعلی. بله ما میگیم که نه، قائل به اجزا نیستیم، قائل به عدم اجزا هستیم، انشا سر جای خود، فعلیت هم سر جای خود، فقط عذر دارد. ما میگیم عذر دارد، ما بیشتر از عذر نمیگیم. مرحوم نائینی در فرمودی. خب پس بنابراین بله یعنی این که شلاق نمیزنن که شما چرا طبق اون در اون زمان عدم علم که اماره بر خلاف هنوز کشف خلاف نشده بود شما چرا حرکت نکردی طبق اون انجام ندادی؟
باید الان
به کشف خلاف شد دیگه، عذرم برطرف شد، باید جبران کنی،
باید
جبران ما قبل کنی. پس بنابراین طبق نظر ما تصویب پیش نمیاد، اما طبق نظر شما در این دو مرحله که ما گفتیم تصویب پیش میاد. ما عرض میکنیم که حتی طبق مبنای مرحوم نائینی هم فرمایش آخوند درسته که قول به عزا ملازم با تصویب نیست. پس فرمودید چرا؟ برای اینکه ما که قائل به عزا هستیم نمیگیم که حکم الله عوض میشه، حکم الله همون انشاش و فعلیتش در جای خودش. فقط میگیم از ذر امتثال شارع این امتثال را جای اون امتثال قبول کرده، تفضلن این امتثال را جای اون امتثال قبول کرده. گفته که حالا که شما طبق اون اماره عمل کردید که من راهنمایی کرده بودم، این را به جای این ناقص را به جای اون کامل من قبول میکنم. نفرمودید این چه اشکال داره؟ ما هیچ تغییری در خودتون قائل نمیشیم، نه در مرحله انشاء، نه در مرحله فعلیت، نه بنابر مبنای آخوند، نه بنابر مبنای مرحوم نائینی، هیچ تغییر قائل نمیشیم. میگیم آقا عالم و جاهل همه مشترکن در اون حکم و در باره همه هم فعلی هست، شارع از همه هم میخواد، فقط عذر گذاشته برای جاهل، عذر گذاشته به این معنا که حتی هم در زمان جهلش عذره، هم بعد ارتفاع الجهل هم عذره، یعنی همین ناقص را جای او پذیرفته. این امتثال حساب کرده به بیان مرحوم آی بروجردی، گفته امتثال اون همینه. البته بحث اصلی جمع بین حکم واقع ظاهر انشاءالله در بحث امارات میاد، اما خلاصش این است که اگر بر مبنای مرحوم آخوند بگی که اصلا دیگه اجتماعی تو کار نیست، اما بر مبنای مرحوم نائینی اگر نگیم منجزیت و معصریت، بگیم طبق معدای اماره حکم ماصل جعل می شود، میگیم دو تا حکم فعلی داره این آقا، یه حکم فعلی واقعی، یه حکم فعلی ظاهری، و دو تا جعل حکم فعلی در مورد یه شخص اشکال نداره. چون دو تا اعتباره دیگه، اینجا مبدا و منتها با هم کاری نداره. پس بنابراین دیگه در اونجا انشاءالله توضیحش میاد، آقای خویی و دیگران هم همین مبنا رو قبول دارن، میگن که این دو تا اعتبار ولو هر دو هم فعلی باشن با هم استکاکی ندارن، چون مبدأش یکی مصلحت واقعی است، یکی مصلحت تسهیل، در منتها هم با هم تعارضی ندارن، چون یکی در ظرف اون عدم العلمه، یکی در ظرف علمه، پس بنابراین با هم استکاکی ندارن. نفرمودید با این بیانی که عرض کردیم ما قائل به اجزا میشیم و این قول به اجزا مستلزم تصویب هم نیست، در فرمودید یا به بیان مرحوم آخوند یا به بیانی که الان عرض کردیم که مرحوم های بروجردی و دیگران میگن، این در مقام امتثال جایگزین اون میشود. در مقام امتثال این ناقص، این که معدای اماره است، به تعبیر استاد سبحانی ملازمه عرفیه هست. وقت شارع ما را به این راه فرستاد، عرف میگه یعنی این که من اینا قبول دارم جای او. بیان آقای بروجردی این است که حکومت داره، یعنی این امتثال رو بفرمودید، این هم یه نوع امتثاله، امتثال اونه. پس با این بیانها ما قائل به اجزا میشیم اما قائل به تصویب نمیشیم.
آخوند و معلومایی که میخواستم بیانی مثلا اینجور داشتن، من میخواستم یه پایه و اساسی برای این که بگن این که اگر استراری رو انجام بدیم مکفی از اختیاری هست، یه پایه و اساسی باشه بگن که آقا از مقام مثلا تا مقام انشاء اون باقی بوده، فعلیت تنجدش از بین رفته، این حکم واقعی و این انجام دادی که مکفی از اونه. ولی ما اینکه فقط بیمیدیم در مقام امتصال کافیه، به چه دلیل میایم مثلا
شما
میگیم که این در مقام امتصال کافیه؟
شما اشکالتان اثباتیه دیگه، میگه چه ظهورش چیه و الا اشکال ثبوتی که نداره، نمیگید که محاله، میگید اشکال نداره، میگید اشکال نداره، ولی به چه دلیل، یعنی از کدوم بیان اینا استفاده میکنید؟ میگیم یا بیان مرحوم آقای بروجردی، میگه وقتی این دلیل به اون ناظره و این داره حکومت میکنه و حکومت معناش امتصاله، یا بیان آقای سبحانی که ملازمه عرفیه، وقتی خود مولا فرستاد دنبال یه چیزی معناش این است که من اینو میپذیرم، بیانش اینه. پس این میشه مقام اثبات دیگه.
اینکه چرا در مقام اتصال اومد این حکومت رو اجرا کرد، نه حکومت شد همون در مقام جعل، در مقام جعل که نه در مقام فعلیت،
همون اشکال بابا اون اشکال تصویب میاد، ما میخوایم از تصویب فرار کنیم، میگیم تصویب ما
آخوند اشکال هم پیش نمیاد،
ما عرض کردم اگر اون مبنای مرحوم آخونده بفزید، اون یه جواب دیگر هم از این راه هست که حتی بر مبنای غیر آخوند رضوان الله علیه هم میشود این مطلب را، بر مبنای مرحوم نائینی هم این مطلب را بیان کرد که اینجا مستلزم تصویب نیست. خب از این مطلب فارغ میشیم. تنبیه بعدی که اگر از فرمایید این تنبیه را فقط دیگه تیتراش عرض کنم، چون اصل بحثش در بحث اجتهاد تقلیده. خب یه بحث علما اینجا مطرح کردن که اذا قلد مجتهدن، که میگه که در رکعت سوم باید سه تا تسبیح، یه دونه تسبیحات کافیه، اینم 10 سال 20 سال همون با یه تسبیحات اربعه نماز خون، بعدن مجتهد نظرش عوض شد یا از دنیا رفت به مجتهدیه تقلید کرد، اون گفت که نه یک بار
کافی
نیست، باید 3 بار باشه. حالا اینجا آیا این نمازها این که نوا خونده این نمازها صحیحه یا صحیح نیست؟ مثلا عقدی انجام داده بر طبق فتوای مجتهد قبلی که میگفت که بدون اذن ولی هم میشود با باکره واسه ازدواج کنه، حالا به حساب مجتهد نظرش برگشتی از دنیا رفته، مجتهد جدید میگه نه اون نکاح باطله، اونم ولیش اذن نداده بود و این با ازدواج کرده بود. و هاکذا فی باب البیع در ابواب دیگر، بالاخره این نظر عوض شد و آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ خب آقایان فرمودن در باب امارات، فرمودن که در باب امارات قائل به عدم اجزا میشیم دیگه، فوقش مرحوم آخوند در باب اصول عملیه قائل به اجزا شد، اما در باب امارات که قائل به عدم اجزا شدن، غیر از مرحوم آقای بروجردی کهشون در باب امارات گفت قائل به اجزا میشه، آقای صوفانی ولی دیگه نوعاً آقایان در باب امارات قائل به عدم اجزا هستن. خب قول مجتهد هم اماره است نسبت به مقلد. خب نتیجه این چی میشه؟ از این است که این مقلد باید اعمالش را دوباره از سر بگیره، مکه رفته باید عوض کنه، باید اون نکاحش میگیم که اون مدت وقتی به شبهه بوده باید تجدید نکاح کند، فرمودید در حال دیگه باید کلن همه برنامه‌هاش عوض کنه دیگه، طبق نظر این مجتهد جدید برنامه‌هاش عوض کنه، نمازهای خونده رو باید قضا بکند و هاکسا، الا ما خرجه به دلیل که یه جای دلیل خاص باشه، دلیل خاص باشه اون کار نداریم، اما دلیل خاص نبود اصل میشد عدم اجزا. این نتیجه فرمایش اون کبرای کلی که قائل هستن به عدم اجزا. ولی آقایان در باب اجتهاد تقلید نوعاً قائل به اجزا هستند، بر خلاف اون مبنای کلی که در امارات قائل به عدم اجزا هستند، اینجا قائل به اجزا هستند. دلیلشون بر اجزا چیه که به باب اجتهاد تقلید که میرسن قائل به اجزا هستند؟ چون طبق مبنا باید بگن که این اعمالش باطله الا ما خرجه به دلیل، ولی اینا نگفتن، گفتن این اعمالش صحیحه. در فرمودید دلیلشون چیه؟ دلیلشون چند تا دلیله. یکی العلم به مذاق الشارع، این دلیلی است که مرحوم آیت الله با تبریزی مطرح میکنه، ما مذاق شارع را به دست آوردیم. مذاق شارع چیه؟ شریعت ما سهله و سبه است، شریعتی که زندگی انسان را زیر و رو بکند، تظهر مودید مستعسلش بکند، چنین شریعتی نداریم. اگر قائل به عدم اجزا بشیم این آدم ها مستعسل میشن، باید 40 سال نمازشون رو به خودکار کنن، آقا دوباره بخونن، حدشون رو دوباره برن، خیلی بس. یکی وسیکیشون بیان کرده العلم به مذاق الشارع، و روایاتی هم هستی که شریعت سهلتون سمحه، این یه بیان. وجه دوم که خیلی ها فرمودن اجماع هست، صاحب جواهر این وجه را فرموده، البته مرحوم ناینی هم این اجماع را مطرح کرده، مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، ولی در مقابل برخی ها این اجماع را رد کردن. مثلا مرحوم علامه هلی گفتن نه اجماع بر عدم اجزا داریم. پس بنابراین اجماع ها در اینجا نقلش متناقضه. برخی ادعای اجماع کردن مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم ناینی اینها، برخی هم ردش کردن. خب این پس این دلیل میره کنار. دلیل اصلی مطلب که خیلی ها به این تأکید کردن، یا تقریبا همه آقایانی که در باب اشراط تقلید قائل به اجزا هستن به این دلیل تکیه کردن، سیره متشرعه است. یعنی سیره متشرعه از زمانی که شیعه بوده و این مسئله هم بوده، با تغییر نظر مجتهد دیگه کل اون اعمالشون عوض نمی کردن. اگر چنین چیزی بود این شناخته می شد، این معلوم می شد. پس این سیره متشرع دلیل بر اینه. یکی از اساتید ما، شاید نقل کردم خدمت شما، که اخیراً از دنیا رفت، آیت الله اسماعیل پور، مدت مختصری خدمتشون بهره بردیم، ایشون این بیان رو داشت، میگفت که مجتهد که از دنیا بره، خودشون هم از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، میگفت که مجتهد که از دنیا برد رساله هم داشت، ولی خب مقلد کم داشت. ایشون میفرمود که مردم دوتا عزا نمیگیرن، یکی برای مرجع که از دنیا رفته، یکی هم برای دینشون، که دین ما هم خراب شد دیگه. این مجتهد الان مجتهد جدید فتواهاش عوض بشه، هرچی نماز خونیم باطل میشد و ممکنه مثلا باطل بشد اینا، یه عزا میگیرن مجتهد از دنیا رفته، یا دوتا عزا نمیگیرن. این نشانه سیره هست در این که متشرعه قائل به هستن، عملا قائل هستن به اجزا.
حجیت سیره متشرعه مگر مرسوم باشه برشون رد دینه کرده،
همون از جهت دینداری دیگه، از جهت تدینشون این سیره را دارن. سیره و غلایه نیست ها، سیره چون سیره تدینشون این اختزا کرده، پس معلوم شد از این بگرفتن.
بعد این سیره بعد از معصوم بود، زمان معصوم که
مشتهد نبوده که چرا زمان معصوم هم در بلاد مفتی بودن دیگه، فتوا میدادن.
این سیره میشه اونجا؟
بله اون زمان هم بوده، مثلا از اون زمان چون رجوع میکردن به علما در قم، مثلا زکریا بن آدم در شهرهای دیگر، به محمد بن مسلم در کوفه، در جاهای دیگه، بالاخره این رجوع به علما از اون زمان بوده. و این سیره از جهت تدینشون یعنی به جهت دینداریشون این را دارن، میفهمیم که اینا خودشون نساختن، این مربوط به عقلا نیست ها، نیاز به امضا نداره، از جهت تدینشون اینا دارن. خب از جهت تدینشون اینا دارن، معلومه که از ائمه گرفتن.
مثلا زمان زکریا بن آدم اینا مسائلی که اینا بود که پیشینه بود که فتوا بدن، اینا روایت تیم روایت مطلب میگم، یعنی
چرا میامد کلیات را تطبیق، بابا کلیات را تطبیق میکرد، میگفت این چطوریه، چه همه جایی که روایت نبود باشه باشه کلیات، همون شیخ صدوق هم کلیات را بهشون عرضه میکردی تطبیق میکرد، خود محمد مسلم تطبیق میکرد، خود محمد مسلم تطبیق میکرد، میگفت که آیا این جاریه خریدم مثلا مو نداره فلان جاش، آیا اینا چیکار کنیم، این عیبه یا عیب نیست، مثلا تطبیق میکرد. خب این تطبیقات کلیات اون احکام، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، از اون زمان هم بوده دیگه، خود ائمه میفرمایند دیگه. پس بنابراین این سیره عمده ترین دلیل در این مطلب. حتی ما میتونیم سیره عقلاییه ادعا بکنیم، سیره عقلاییه که ردع نشده. به چه بیان؟ میگیم که عقلا هم در بین موالی و عبید، نه کشف حقایق، در کشف حقایق کشف خلاف شد فورا برمیگردن اون کار را دوباره انجام میدن، اما در رابطه مولا و عبید، اگر مولا به عبدش دستور داد گفت برو فلان کار را فلان جور انجام بده، اونم رفت فلان جور انجام داد، بعد کشف خلاف شد، از همون راه رفت، میگن آقا دیگه مسئولش انجام داده، دستور جدید بیاد بله میرد، ولی طبق اون دستور اول دیگه دوباره حرکت نمیکنه که دوباره بره بسازه اونجا را، از فرمودید. خب این هم و بعض روایات خاصه در مقام هم هست علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن بن حجاج قال کان ابو عبدالله قائدا فی حلقه ربیعه الرعی. امام صادق در حلقه ربیعه الرعی که اون مشتهد اون زمان بوده نشسته بود، ربیعه الرعی مثلا در مسجد مدینه مثلا نشسته بود، امام صادق هم تو اون حلقه بودن، حالا کنار ربیعه الرعی نشسته بودن، چطور بودن نشسته بودن. فجاء اعرابی، یک اعرابی آمد، فسأل ربیعه الرعی عن مسئلته، یه سوالی که در ربیعه الرعی گفت که چیه، فاجابه، ربیعه الرعی هم جوابش داد. فلما سکت قال له الاعرابی اهو فی عنقک، آیه حامد دوستمون، بله، اون وقت میگه که وقت ساکت شد، اعرابی گفت که اینا به گردن میگیریم فتوا که دادی، الان من سوال کردم جواب دادی، ایف اون اوقیک گردن میگیری. فسکت عنه ربیعت ربیعه، ربیعه جواب نداد. فلم یرد علیه شیئن فعاد علیه المسئله، دوباره سوالش مطرح کرد، فعجابه به مثل ذلک، دوباره همون ربیعه جواب رو داد. فقال له الاعرابی اهو فی اونقک، این فتوایی که میدی بی گردن میگیری، من میخوام برم عمل کنم ها، بی گردن میگیری. فسکت ربیعه، بعد ربیعه دوباره ساکت شد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام هو فی اونقه، این به گردن او هست. قال او لم یقول، حالا به گردن بگیره یا نگیره به گردنش هست، یعنی او زامنه دیگه، شما راحت شدی، وقت مجتهد فتوا داد او زامنه، هو فی اونقه. قال او لم یقول و کل مفتن، باز ادامه حدیث ها، و کل مفتن زامنو، هر مفتی زامنه. نبو با ربیه از اون علمای اونها بوده. خب بس بنابراین هر مفتی زامنه، وقتی مفتی شد به مقام اجتهاد رسید، به مقام افتا رسید، فتوا داد، یعنی به گردن گرفته، به گردن گرفته یعنی چی؟ یعنی دیگه این آقا دیگه باید بره خیال راحت انجام بده دیگه، یعنی دوباره باز کشف خلاف شد دوباره باید بیاد از اول نو شروع بکنه، نه دیگه این به گردن گرفت تمام شد، اون میره دیگه وظیفش انجام میده تمام شد.
کشف خلاف ناظر نیست، میخواد بگه که این مشتهد زامنه بر اون فتوایی که میگه، و این فتوا هم مرادش این نیست که اگه فعلا کشف خلاف شد دیگه هیچ وظیفه نه به گردن مشتهده و نه به گردن مثلا مقلده.
چرا؟ اتفاقا همین میشه، اتفاقا زامن به همین معناست دیگه، یعنی اگر روز کشف خلاف شد باید به گردن بگیره ها، این دو ویلا معناش این است که اگر یه وقت هم اشتباه درآمد باید خودت بری انجام بدی اینطوری، نه این که زمانت این است که یعنی همه چیزش به عهده من. امام فرمود که مفتی زامنه، یعنی فتوا داد دیگه اون آقا خیالش راحت میشد میره انجام میده، کل وزر و وبال و مسئولیت به عهده این آقای مفتی هست. این هم ظاهرش ممکنه کسی مناقشه بکنه، ظاهر این حدیث هم اجزا هست نفرمودید. پس وجوه دیگری که قبلا گفتیم، همون ملازمهی که مطرح کردیم، ملازمه عرفیه، همون بیان حکومتی که مطرح کردیم، همه اینها را کنار هم بذارید، نتیجه میشه چی آقا؟ که قول مجتهد مجزی هست ولو کشف خلاف بشود به فتوای مجتهد دیگر، ولی المسئله تفصیلاتون که محلش همون باب اجتهاد تقلیده. فعلا ما طبق این وجوه قائل میشیم که قول مجتهد مجزی هست نسبت به مقلد، البته مجتهد باید دارای شرایط اجتهاد باشد ها. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینو قبول ندارن، میگن نه ما همون که در امارات گفتیم عدم اجزا اینجا هم میگیم، الا ما خرجه به دلیلی که دو سه بابه، یکی باب نکاهه، یکی مثلا حدیث لا تعاده، یکی دو جاره استثنا میکنه که دلیل خاص داریم، میگه اینجا اجزا قائل میشیم، در بقیه موارد اجزا قائل نمیشیم، طبق همون حرفی که در امارات گفتیم اجزا نیست. این بیان آقای خوییه، ولی مشهور میگن نه قول مجتهد مجزی هست و ادلهشون همین وجود بود که عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین.